ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. رئیس امور اجتماعی فرمانداری ایران شهر ترور شد. رهبر ایران با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کرد. و بنابر گزارش‌ها 40% از کوبانی به تصرف نیروهای داعش درآمده است. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم به شما در همراهی با بخش خبری ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه 19 مهر ماه سال 93 خوش آمد میگم. خبرگزاری مهر از ترور یکی از مقام‌های فرمانداری ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان در صبح روز شنبه خبر داد. بر اساس این گزارش، بهرام باشنده، رئیس امور اجتماعی فرمانداری ایران شهر، زمانی که قصد عزیمت به محل کار خود را داشته، مقابل منزل مسکونیش هدف گلوله دو فرد مسلح ناشناس قرار گرفته و زخمی شده است. در این گزارش آمده است که افراد مسلح لباس ماموران شهرداری را بر تن داشتند و آقای باشنده را با کلت کمری هدف قرار دادند. فرماندار ویژه ایران شهر گفته است هیچ توضیحی درباره این حادثه ندارد. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات تعدادی از محکومان موافقت کرد. این فهرست شامل 1256 نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات این محکومان توسط صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به رهبر ایران ارائه شده بود که علی خامنه‌ای به مناسبت عید قربان و عید قدیر خم از اعیاد مسلمانان با آن موافقت کرده است. ناظران حقوق بشر سوریه و همچنین یک مقام امنیتی آمریکا میگویند نیروهای داعش به پیشرویه‌های خود در کوبانی ادامه داده و در حال حاضر حدود 40% از این شهر در کنترل گروه خلافت اسلامی است. تونی بلینکن از مشاوران ارشد امنیت ملی آمریکا روز جمعه گفت دشوار است که فقط با اتکا به نیروی هوایی بتوان مانع از سقوط این شهر و تصرفش به دست داعش شد. همزمان نیروهای ائتلاف اعلام کردند که روز جمعه 9 بار علیه مواضع داعش در کوبانی و اطراف آن حملات هوایی انجام دادند. در همین حال یک مقام نظامی آمریکا میگوید در حالی که توجه جهانی به آنچه در کوبانی میگذرد جلب شده، حملات داعش علیه نیروهای عراقی در استان علمبار افزایش یافته و وضعیت در آنجا شکننده است. این مقام وزارت دفاع آمریکا که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفته آنها نیروهای داعش دوباره در آن منطقه ظاهر شدند و گمان می‌کنم وضعیت در استان علمبار به مرحله شکننده و دشواری رسیده است. این مقام آمریکایی همچنین گفته است حملات هوایی ائتلاف در استان علمبار و از جمله در نزدیکی رمادی، مرکز این استان، مانع از دستیابی داعش به سد استراتژیک حدیثه شده است، اما ارتش عراق از انجام عملیاتی مؤثر ناتوان است و به شدت نیازمند آموزش است. همچنین بنابر برخی گزارش‌ها، مقام‌های محلی استان علمبار نیز خواستار کمک‌های فوری برای مقابله با نیروهای داعش شدند. مرکز آمار ایران از تک نرخی شدن آمار بیکاری در کشور خبر داده و می‌گوید نرخ بیکاری به زیر 10 درصد رسیده است. با این حال نشانه‌ها در بازار کار ایران و آنچه که وزارت کار و امور اجتماعی درباره شیوع بیکاری اعلام می‌کند با داده‌های مرکز آمار تفاوت معناداری دارد. فهیمه خضر حیدری در برنامه صبحانه با خبر امروز درباره میزان اعتبار گزارش اخیر مرکز آمار ایران از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، پرسیده است.
گزارش مرکز آمار ایران رو باید با توجه به تعاریفی که این مرکز از کار و بیکاری ارائه میده بررسی کرد، نه اون چیزی که برای مردم ملموس است. کسی که در هفته قبل از هفته آمارگیری یا هفته مرجع حتی یک ساعت کار کرده باشه، از نظر مرکز آمار ایران شاغل محسوب میشه. بیکار هم کسی است که حتی این یک ساعت رو کار نکرده باشه و در هفته مرجع آماده برای کار باشه و به دنبال کار. نرخ بیکاری و اشتغال در بازار کار ایران بر پایه این ملاک ها تعیین میشه که ملاک های سازمان بین المللی کار هم هست. از طرف دیگه اگر به آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار دقیق‌تر نگاه بکنیم، می‌بینیم که نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ فعالیت در فاصله تابستان 92 و تابستان جاری 1.9% کمتر شده، عمدتاً به این دلیل که شماری از متقاضیان کار به دلیل طولانی شدن دوره بیکاریشون به نوعی مایوس شدند، از جستجوی کار دست برداشتند یا برای گذراندن وقت در آموزش عالی ثبت نام کردند. در این صورت نرخ مشارکت 1.9% پایین اومده، ولی نرخ بیکاری فقط 0.9% تنزل پیدا کرده و یا به معنای واقعی کلمه بالاتر هم رفته. ولی در ورای این آمار و ارقام همه شواهد نشون میدن که نرخ بیکاری واقعی در ایران خیلی بیشتر از اون چیزی است که از طرف مرکز آمار اعلام شده.
به این ترتیب باید پرسید که نرخ واقعی بیکاری در ایران چقدر آقای خواوند؟
مرکز آمار ایران از نرخ روبه کاهش بیکاری در ایران صحبت میکنه، در حالی که شمار زیادی از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به خصوص در وزارت کار آمار کاملا متفاوتی رو از وضعیت اشتغال در ایران ارائه میدن. خبرگزاری مهر به نقل از علی ربیعی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی می‌نویسه که در حال حاضر در کشور 6 میلیون نفر بیکار وجود داره که 7 میلیون نفر دیگر هم به اون اضافه خواهد شد. اگر گزارش مهر درست باشه، 6 میلیون نفر در ایران بیکار باشند، نرخ بیکاری ایران در حال حاضر به گفته وزیر کار 25%، نه 9.5% که مرکز آمار اعلام کرده. با توجه به رشد شدیداً منفی اقتصاد ایران در سال 91 و 92 آمار آقای ربیعی منطقی تر به نظر میرسه تا اون چیزی که مرکز آمار میگه.
گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو میشنیدید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
بنابر آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی، شمار قربانیان ویروس ابولا از مرز 4000 تن گذشت. روز جمعه نیز دیوید نابارو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که اگر تمامی کشورها برای مقابله با این بیماری بسیج نشوند، امکان از بین بردن آن وجود ندارد. تاکنون در 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون 4024 نفر بر اثر ابتلا به ویروس ابولا جان باختند. در همین حال گزارش‌ها حکایت از آن دارد که تدابیر دقیق کنترل مسافران در فرودگاه‌های بسیاری از کشورها آغاز شده است. آخرین اخبار در این باره را از کیان معنوی بشنوید.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی، تعداد افرادی که تاکنون بر اثر ابتلا به ابولا جان خود را از دست دادند از 4000 نفر فراتر رفته است. به گفته بهداشت جهانی، از تعداد 8339 مبتلای به سبت رسیده تاکنون 4033 نفر جان باختند و سازمان ملل میگوید برای مبارزه با این بیماری به 1 میلیارد دلار نیاز است. دولت کانادا در حالی که تدابیر کنترل در مرزهای خود را افزایش داده، از شهروندان خود خواسته است که اگر در غرب آفریقا، جایی که بیشترین تلفات را داده است، ساکنند، هرچه زودتر منطقه را ترک کنند. ایالات متحده و بریتانیا نیز تدابیر کنترل در فرودگاه‌های خود را افزایش دادند. به برآورد مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا، در صورتی که با بیماری ابولا با جدیت و شدت مبارزه نشود، مبتلایان تا ژانویه می‌توانند به مرز 1.5 میلیون نفر برسند. گزارش هاکی است، از استرالیا تا زیمبابوه و از برزیل تا اسپانیا همه کسانی که ظن آن می‌رود با بیماران مبتلا به ابولا تماس داشتند به قرنطینه فرستاده شده و یا در خانه‌های خود نگهداری می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها رهبران 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون که بدترین وضعیت را بین کشورهای درگیر با ابولا دارند، خواهان افزایش کمک‌ها برای مبارزه با این بیماری شدند. تنها در این سه کشور 4024 مورد مرگ گزارش شده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در کشورهای غرب آفریقا بیش از 233 نفر از افرادی که در بخش بهداشت و درمان فعالیت می‌کردند بر اثر ابتلا به ابولا جان خود را از دست دادند. در همین حال کشورهای جهان تلاش می‌کنند رفت و آمدها از طریق مرزهای زمینی و هوایی خود را هرچه بیشتر کنترل کنند. به گزارش رویترز از این جمله در فرودگاه جان اف کندی در نیویورک تیم‌های مسلح به ابزار آزمایشگاهی و فرم‌هایی که باید از سوی مسافران پر شود مستقر شدند. گزارش آکیست تدابیر امنیتی مشابهی نیز در سایر فرودگاه‌های آمریکا در جریان است و مسافرانی که به خصوص از سه کشور آفریقایی گینه، لیبریا و سیرالئون به آمریکا می‌روند مورد کنترل بیشتر قرار می‌گیرند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
این روزها در 5 شهر بزرگ استرالیا جشنواره فیلم‌های ایرانی در حال برگزاری است. جشنواره‌ای که در آن تعدادی از جدیدترین فیلم‌های سینمای ایران نمایش داده می‌شود. از جمله فیلم عصبانی نیستم که هم‌اکنون بحث‌های مختلفی بر سر امکان نمایشش در داخل ایران در گرفته است. ساعتی پیش با آرمین میلادی دبیر این جشنواره گفتگو کردم و نخست از او درباره برنامه‌های این دوره جشنواره پرسیدم.
امسال دوره چهارم جشنواره هست که در 5 شهر اصلی استرالیا برگزار میشه. امسال 9 فیلم بلند و 5 فیلم کوتاه رو داریم که در دو بخش همین فیلم ها قضاوت میشن. یکی جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رو داریم و همینطور جایزه بهترین فیلم از نتپک یا Network for Promotion of Asian Cinema یک جایزه به فیلم ها تعلق میگیره.
و چه فیلم هایی از سینما ایران در این جشنواره حاضر هستند؟
فیلم های بلندی که امسال در جشنواره داریم فیلم عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان، مهمونی کامی ساخته علی احمدزاده، فیلم 13 ساخته هومن سیدی، فیلم خانه پدری کیانوش عیاری، فیلم رد کارپت رضا عطاران، حوض نقاشی مازیار میری، برف مهدی رحمانی و همینطور ماهی و گربه ساخته شهرام مکری 9 فیلم بلندمون هستن. فیلم های کوتاهمون هم که دو فیلم از ایران داریم، دو فیلم از ایرانیان ساکن استرالیا به اضافه تیم پلیکان که ساخته سال 1972 هست. همچنین در بخش نگاهی به گذشتمون امسال فیلم حاجی واشنگتن علی حاتمی رو نمایش میدیم.
آیا از نتپک که در ایران به نام شبکه ارتقای سینمای آسیا شناخته میشه داوری از ایران هم حضور داره و در جشنواره حاضر هست؟
3 داور از نتپک معرفی شدن امسال. در نتپک متهمه از ایران حضور دارن به عنوان عضو نتپک، ولی در بخش داوری امسال 3 داور هستن که یکی از سنگاپور و 2 نفر از استرالیا هستن که فیلم ها رو قضاوت میکنن. امسال در اختتامیه جشنواره که فردا در شهر بریزبن برگزار میشه ما پرنده این جایزه رو اعلام خواهیم کرد.
وضعیت استقبال از فیلم ها چطور بوده؟ آیا تونستیم پس از 3 دوره تماشاگران غیر ایرانی رو هم جلب جشنواره کنید؟
هدف ما این هست که بتونیم سینما و فرهنگ ایران رو به غیر ایرانی های استرالیا معرفی بکنیم و همینطور فضایی رو هم فراهم بکنیم که ایرانی های استرالیا بتونن با هم دیگه گفتگوی خوبی داشته باشن پیرامون فیلم ها. امسال تبلیغات خیلی خوبی برای جشنواره انجام شده. معمولا ما بین 30-40% تماشاگر غیر ایرانی داریم. امسال هم تا اینجا خیلی خوب برگزار شده جشنواره.
به حضور فیلم عصبانی نیستم اشاره کردیم، فیلمی که بر سر نمایشش در ایران هم‌اکنون حاشیه‌های زیادی شکل گرفته. رضا دورمیشیان سازنده فیلم هم ظاهراً در جشنواره حاضر بوده. از نمایش این فیلم در جشنواره و صحبت‌های احتمالی سازندش بگین.
افتتاحیه جشنواره که فیلم عصبانی نیستم بود، خیلی استقبال خوبی شد. امروز هم جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد با آقای دورمیشیان. استقبال خوبی از اون برنامه هم شد. آقای دورمیشیان بیشتر به ساختار و محتوای فیلم اشاره کردن. صحبت حاشیه خاصی در این جلسه مطرح نشد و بیشتر پیرامون ساختار فیلم و نوع فیلمسازی ایشون بود.
پس از شنیدن این گفتگو با آرمین میلادی دبیر جشنواره فیلم‌های ایرانی در استرالیا کم کم به پایان بخش خبری ساعت 3 بعد از ظهر رادیو فردا می‌رسیم. فراموش نکنید که با شماره 2042-02-2112-2112 میتونید نظرات خودتون رو درباره خبرها و گزارش‌های مختلف بیان کنید. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر.